امروز شنبه 4 مرداد 99 جلسه 44 تفسیر آموزشی درس 9 از آیه 178 صفحه 95. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أعدائهم أجمعين وأهلنا ومولانا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. چند استدراک کوتاه بر مباحث قبل و ورود به آیه 178. انشاءالله استدراک ها زیاد طول نخواهد کشید. یک، آیه 173 بقره انما حرم علیکم، یکیش ما اوهل لغیر الله به بود. ما تو اون آیه یه چیز رو گیر افتادیم تو کلاس، چون قبل کلاس فکر نکرده بودم، تو کلاس بعد گیر افتادم و اونم این بود که چون تو کلاس عوامل حواس پرتی بیشتره، یعنی دو سه نفر هم وارد بحث که بشن دیگه کاملا من که اینجوری هم ذهنم یه وقت واقعا گیری پاس میکنم، لذا آدم قبل کلاس که خوب فکر نکرده باشه تو کلاس یه دفعه ممکن ضرب فهم بشه. دوستان پرسیدن اوهله چرا مجهول اومده، بلکه هی اذا قیله و امثال اینا چند بار استفاده کردیم که آقا مجهول میاد برای رسوندن عموم. اونجا یه لحظه برداشت اشتباه شد از این اوهله مجهول، اونم این که آقا فرق نمیکنه پس هر کسی ذبح بکنه، ذابح هر کی باشه فرق نمیکنه، مهم اینه که اسم خدا برده بشه. نه، آیه میفرماید محرم اکل یکی از مواردش ما اوهل لغیر الله به و فعل مجهول اوورد. بله بله، اتفاقا این استفاده درسته، ذابح هر کی باشه در اوهل لغیر الله به اون گوشت رو چیکار میکنه؟ حرامش میکنه. این درسته. ما اشتباهمون این بود که تو کلاس این از ذهنمون چرخید به طرف بود حلالش، اونجا گیر کردیم. نه نه، ما اوهل لغیر الله به، خواه یک مشرک این ذبح رو در مقابل بت‌ها و به نام بت‌ها ذبح بکنه، این حرامه. خواه یک اهل کتاب مثلا پیدا بشه و این رو لغیر الله به نام عیسی ابن مریم ذبح بکنه، باز حرامه. یک شیعه اثناعشری همین رو با نام امیرالمؤمنین ذبح بکنه، باز هم میشه چی؟ حرام. پس فقط این فرض حلال است که باید با نام کی ذبح بشه؟ با نام الله تعالی. بله، یعنی این اوهله اتفاقا مجهول اومدنش به خاطر این است که بفرماید ذابح میخواد مشرک باشه یا حتی موحد باشه، ولی لغیر الله ذبح بکنه تمامه. پس این آره اتفاقا درست بود، اشتباه من بود یه لحظه اصلا از انما حرم ذهنمون غلطید به محللات، نه اصلا تو محللات نداشت. یک نکته دیگه اینه که در آیه یه نکته ترجمه ایه و مهمه. آقای منصور خان پرسیدن صفحه 93 اولئک الذین صدقوا، اونانن کسانی که راست گفته اند. سوال، آقا صدقو مگه قد داره که ماضی نقلی باشه؟ چرا میگه گفته اند؟ جواب چی میدن دوستان؟ این در واقع سوال اینه، دقت کنید، صدقو مگه ماضی ساده نیست؟ چرا به ماضی نقلی معنی شد؟ موارد متعدد دیگه داریم، ماضی ساده اومده به ماضی استمراری ترجمه شده، ماضی ساده اومده به ماضی بعید ترجمه شده، تو قرآن داریم مثلا، این موارد زیاده. اینو من یه بار پارسال برای رفقا گفتم، حتما یه جایی تو تفسیر آموزشی گفتم، الان باید رفقا که بودن یا تو اون مدت نوروز 98 یادش بخیر. من یادم اونجا هم گفتم، کسی یادش میاد؟ این غلطه که بعضن گفته میشه صدق و ماضی ساده است. تو صرف ساده هم خوندید و امثال او، به صدقه یا ضربه نمیگن ماضی ساده، میگن ماضی مطلق. این ماضی مطلق را مادام که صرف درس میدادن متاسفانه برای طلبه های ما جا ننداختن که چرا تو کتب صرفی به این میگن الماضی المطلق. اصلا این اطلاق یعنی چه؟ یعنی فارغ از قید ساده بودن یا استمرار یا نقلی یا بعید. این مطلب مهم صرفی رو بعضا طلبه ما یاد نمیگیرن، تا آخرم باشون هست میتردگی. ببین میگه کانه و ماضی، ماضی چی میرسونه؟ بعید. ما کانه و مضارع ماضی استمرار، قد و ماضی اگه قدش قد تبدیل ماضی به حال باشه ماضی نقلی. اما دقت نمیکنن، فکر میکنه ضربه ماضی ساده رو میرسونه. نه آقا جان، ضربه ماضی مطلقه. یعنی چی؟ یعنی هم ساده، هم نقلی، هم بعید، هم استمراری، هر کدام رو به قرینه مقام میتواند برساند. بله، کانه و ماضی متعینش میکنه در بعید، کما اینکه کانه و مضارع متعینش میکنه در استمراری، کما اینکه قد تبدیل ماضی به حال و ماضی متعینش میکنه در نقلی. اما اون ماضی ماضی مطلق، این اصلاح داره. لذا قرینه مقام میتونه چی برسونه؟ نقلی، استمراری، بعید میتونه برام برسونه. خب این استدراک دوم. استدراک سوم در مورد جبرائیل و خطاباتش که در ساعت قبل گفتیم، که آقا جبرائیل با آهنگی میکنه که برای پیغمبر نسه. اینو اضافه میکنم من که اینم تو بیانات دیگه علامه جوادی حفظه الله هست، که نه اینکه فکر کنیم حالا فقط آهنگ سخنه که میاد ظاهر رو به نص تبدیل میکنه، چون میدونید دیگه اصلا این متن الان متن بی آهنگ در اختیار ماست، متن قرآن متن بی آهنگه و اساسا این همه جون کندن تو حوزه برای همینه که شما متن بی آهنگ رو تبدیل کنید به متن آهنگی. مثلا یکیش این پیغمبر اینجا کجا وقف کردن؟ مثلا آیه 35 سوره قصص. ببین برای پیغمبر هیچ ابهامی نداره که این به آیاتنا در 35 قصص متعلق به چیه. بالاخره جبرائیل برای پیغمبر اینجور خونده: و نجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما به آیاتنا انتما و من اتبعکم الغالبون، که المیزان میگه اینطوریه موضع وقف. اما تو قرآنهای فعلی رو الیکما علامت وقف گذاشته، یعنی مدعی شده جبرائیل اینطوری برای پیغمبر خونده: و نجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما به آیاتنا انتما و من اتبعکم الغالبون. ببین پس در یه فرض به آیاتنا متعلق به یصلونه، در یه فرض متعلق به غالبونه. اونجا لا یصلون، اینجا الغالبون. خب ببین این مهمه دیگه، شما کجا وایسی؟ خب جبرئیل وقتی میخونه یه جایی میستاده دیگه، ها اونجا که قام میستاده گاهی تعیین میکنه جاری مجرور متعلق به کیه و کجاست. لذا اینا هست، ولی جدایی از اینها اساساً معانی از صنف لفظ نیست. معانی از صنف اون چیزیست که به دل راه داره. آیه 105 نساء این نکته رو بیان میکنه: انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس به. نفرمود شما با همین انزلنا الیک الکتاب با بین مردم حکم میکنی، ولی وضع المظهر موضع المزمر به چه غرض بلاغی؟ برای اینکه برسونه که این ما انزلنا الیک، این ما اراک الله، ماها قرآن رو لفظ میبینیم اما پیامبر ما اراک الله میبینه، یعنی خدا حقیقت اون مطلب رو به اون نشون میده. پیغمبر میبینه از ورای این لفظ معانی رو هم میبینه. لذا همه معانی قرآن برای چیه؟ نص، درش هیچ ابهامی. ما آیه متشابه در قرآن برای پیغمبر نداریم، هیچ آیه‌ای در قرآن برای پیغمبر و امام متشابه نیست، نهایت داری. لذاست که اون راسخون فی العلم در آیه 7 سوره آل عمران و اهل علم حملش میکنن به همین علمای خودمون، و از آیه 162 نساء هم استفاده میکنن، میگن به علمای اهل کتاب قرآن راسخ فی العلم گفته. حالا اون آیه ما بگیم اهل بیت هم فقط نه، این هم علمای متداولن. اگر حمله به اهل بیت هم بشه از باب این که یاد دادن به علما، یعنی اونا میان میگن ببین آقای عالم، این ببین این متشابهه، ببین این محکمه، اینو که ببین عرضه میکنی معنی آیه اینه، نه اونی که تو فکر کردی. از این باب، از باب تعلیم. چون
و خب چی به این وقتی که یه روایات در رابطه با همین آیه مولا توی کتاب کافی حضرت آیه رو طوری میخونن راسخون در این مفهمان ما هستیم، بعد اونهایی که میگن آمن ناکل رو بتونه به رب بنا اونها شیعیان ما هستن که میان به ما رجوع میکنن.
ای کاش که اینا این تو ایتا با هم دنبال کن، من برای شما شاید مثلا 7-8 دقیقه توضیح داشته بزنم برای اون راسخونه در علم رو من باز بکنم که چه مطلب چقدر دقیق برحال. ولی یه نکته ای هست، اونم اینه که آیه خاکبور، من شما میپرسم امام معصوم ممکنه آیه براش تشابه پیدا کنه با ارجاع به محکم به فهم معنیشیه؟ پس اینطوری نیستش که این یه نکته تا اینجا شما هم اتفاق بکنید بعد رو بقیهش ما هم مباحثه بکنیم شد که اما هیچ آیه‌ای در قرآن برای امام معصوم متشابه نیست که شک کنه بگه این آیه همین معنا رو حمل می‌کنه هم اینو، کدومش درسته؟ آها با توجه به اون آیه محکم این معنا درسته و معنا درست نیست. امام معصوم اینجوری قرآن نمی‌فهمه، کلش ما اراک الله معنی براش واضحه، معنی برای او واضحه.
بله ولی می‌دانند که چه آیه‌ای تشابه
اینو تو اصول مرحوم مظفر یه بحث دقیق تو همون مباحث الفاظ داره که خدای متعال متشابه قرار نداده، وقتی معانی رو در قالب الفاظ تحویل مردم میده این خاصیت لفظه، اون لفظ این قابلیت رو نداره که همه چیز رو به نحو احکام نشون بده، اون موقع هستش که تشابه پیش میاد. یعنی کتاب احکمت آیاته ثم فصلت در ظرف الفاظ ملل حکیم علیم، در ظرف خودش که همه آیات محکمه، در معانی شما چیزی به نام متشابه نداری، ولی وقتی فصلت تفصیل داده میشه در قالب الفاظ لفظ تشابه پیش میاره. ما تازه تو اصول مظفر به جواب این سوال رو پیدا کردیم که آخه میگه دانشگاه از این توی سوال میگه آه خدا برای چی تو قرآن آیات متشابه قرار داده؟ یه جوری میگن انگار که چی؟ انگار قرآنی که متشابه داره بقیه الفاظ متشابه نداره. بر مظفر بحث دقیقی که اونجا داره اینه، تمام الفاظ تشابه داره. شما آثار شهید مطهری که میکنی یک مباحثیش تشابه داره، یعنی میشه این نظریشون بر دو نظر حمل کرد، به محکمات مطهری ارجاع که میدی معلوم میشه منظورش چی بوده. مثلا چرا آقایون تو کتاب‌های علمی مثلا همین رسائل مقاصد میگه مرحوم شیخ اعظم میگه این نظر رو به مرحوم مقدس اردبیلی نسبت دادن ولی درست نیست. چرا؟ چون این حرف ایشون رو میشه به دو معنا حمل کرد، اینا این معناشو گرفتن طبق اونجا که اون جای دیگه مرحوم مقدس اینو میگه و اینو میگه و اینو میگه، معلوم میشه اینجا منظورش از این جمله اون نظره نه این نظر، لذا ایشون داره همین نظر ما رو میگه. خب اینجا الان چی پیش اومده؟ تشابه در نظر کی؟ مرحوم مقدس اردبیلی. او میخواسته تشابه ایجاد کنه؟ نه، لفظ اینطوره ویژگیش که لذا شما میبینید که بعضی هم میگن که چطور این جمله رو مقام معظم رهبری گفت شما اینجوری فهمیدی، ولی فلانی اصلاح طلب اینو گفت شما همین جمله رو گفته عیناً شما اونجوری فهمیدی؟ جوابش اینه نه، ما بی‌انصافی نکردیم، این جمله رو ارجاع دادیم به محکمات رهبری معلوم میشه منظورش این بوده، این جمله رو ارجاع میدی به محکمات اون منظورش این بوده. یکی از اشتباهات گفتم الان همینه، میاد میگه این حرفی که مارکس زده اینها، ببینید آیه شریفه، ببینید امیرالمومنین تو نهج البلاغه نگاه کنید الان بنابر، نه آقا اون حرف شما ارجاع بده به محکمات مارکس معلوم میشه مدلولش کاملا غیر از اینیست که قرآن داره میگه امیرالمومنین میگه. درست چی شد؟ خب جان اینها اون کسانی هم که راست گفته هم، اون کتاب میگه که نه که اثر صدقشون تا حال باقیه. یعنی ببین به محض اینکه دیگه یه کسی از اون ملکه صداقت خارج بشه، دیگه کسی به بر او اعتنا نمیکنه. یعنی فلانی هم افتاد، حتی گاهی از اوقات بر رو در جامعه متزلزل میکنه. خدا نکنه یه وقت یه عالم بیفته، خدا نکنه یه وقت یک مثلا سردار رشید اسلام در جنگ ها او سقوط کنه، مثلا کلن تا یه مدتی جامعه میگن پس معلوم بود اسلام حرف دروغ بود اصلا، وگرنه این خط رو ادامه میداد. چی میگه؟ لذا ایشون ای بسا از این استفاده کرده که این بر اگه بخواد بمونه باید اثرش همیشه تا ملکه باشه، استمرار داشته باشه، تا حال هم باقی باشه. نمیشه این قدیم نباشه. خب آیه 178 چطوری صدقه رو به مزاره؟ اینا اون کسانی هم که راست گفته اند. یعنی چی؟ یعنی اون ملکهی که با مازی و وردیم رو داشتن، اون ملکه استمرار رو به همراه داشت و اثرش تا همین الان که داریم نگاه میکنیم هم باقیه.
چرا؟ راست گفتن
اثرش تا همین الان هست. تا همین الان یه نکته است. یه وقت قرآن میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم، این الیوم ترجمه میکنیم امروز، ولی باید خودمونو بذاریم 1400 سال پیش، بگیم منظور روز قدیر بوده دیگه، امروز نیست. درسته؟ یا مثلا آیه میخونیم 187 میفرماید فلانه باشه روحنه وقتقو، داشتیم مباحثه حفظ میکردیم، بعد همین آیاتو داشتیم حفظ میکردیم، سالها پیش تو جلسه بود حفظ بود، بعد اون طرف داشت میخوند فلانه باشه روحنه، این نفر از تو جلسه پلکش رفت بیرون، بعد خلاصه استاد حفظ نگرش داشت با آقا این علانه که میگه عنایت داره به حالا همچین شوخی کرد قشنگ نیست این شوخی، ولی بعدم ببین این درست نیست که بگیم الیوم اکملت لکم دینکم، طرف فکر کنه که یعنی امروز. فلانه باشه روحنه، نه این علانه تو ظرف خود آیه، ولی بقیه آیات قرآن اینطور نیست. یعنی وقتی میفرماید که ولکن البر من آمن، بعد میفرماید اولئک الذین صدقوا، این قرآن همونی است که یجری کجری الشمس و القمر. لذا شما که الان میخونی دیگه نباید بگی این الذین صدقوا، الذین صدقوا اون موقع است، نه، این همین الان هم که داری میخونی همین الان معنا میشه. لذا آیات قرآن رو همش یجری کجری الشمس و القمر معنی میکنی الا اون مواردی که خرج بدنی. یعنی آیه این قرآن یعنی نزاشی یه زدیه آقایان برای اینا دنبال محمل نمیگردن. یا ایها الذین آمنو چی ترجمه میکنی؟ هان ای آن کسانی که ایمان آورده اند، کتب علیکم القصاص فی القتلا، مقرر شد بر شما قصاص در کشته شدگان. القصاص، قصاص یعنی چه؟ تلافی کردن، خواه در قتل، ضرب، جرح. اما این آیه داره خصوص قصاص فی القتلا رو میگه، پس این آیه خصوص اینو میگه، نباید تصف. لذا فی القتلا میشه قید احترازی. قصاص در موارد جرح رو آیه 45 مائده، ان النفس بالنفس والعين بالعين والاذن بالاذن والسن بالسن والانف بالانف. حالا اگه به ترتیب درست خونده باشم، اون آیه 45 سوره مائده اونا رو داره، اون آیه در اون مقام، این آیه در مقام قصاص فی القتلا هست. پس قید احترازیه، یه جاهایی داریم ممکنه قید توضیحی باشه، این احترازی. مطلب بعد این القتلا کدوم قتله؟ که اینو کتاب نگفته متاسفانه. قتل، قتل جمع قتیل به معنا مقتول، اینا درست قتل عمده، کما اینکه ما جلسه قبل موارد مربوط به قتل خطایی رو گفتیم، اون 92 نساء داره بیانش میکنه. لذا این نقطه خوب دقت کن، القتلا علی شعلیه استقراقی. خود کتاب هم میگه این ال به معنی کل صفحه 97 خط 7 میگه ال به معنی کل، لذا حاکی از چی؟ چی میگه کتاب؟ شمول و عموم. ببین دوباره میگه عامه، القتلا عامه، نمیگه مطلق از اطلاق، نه، جمع محلای به المفید عموم است. از خود ببین عام فرقش با اطلاق اینه که من دارم اصولم میگم دیگه. عام از لفظ فهم میشه، بارها گفتیم. اطلاق از چی فهم میشه؟ مقدمات حکمت، از مجموع کلام. ببین القتل این نکته ایست که گاهی مثلا میبینی طلبه اصولم میخونه به همین مطلب این سادگی هم مثلا میگه آقا فرق عام و مطلق چیه؟ باز میبینی هم نمیتونه زبونش نمیچرده. ببین عام القتلا منتها بنویسید با توجه به آیه 92 نساء که احکام قتل خطعی رو داره میگه، اینجا مراد این عموم و شمول قتل خطعی رو نمیگیره، قتل عمد. این نکته مهمیه، قتل عمدی که قصاص داره، یعنی قتل خطعی که دیگه خوندیم اون جلسه دیگه من نمیکنم. 92 نساء مراجعه بکنید، اونجا داره که تحریر رقبت مؤمنه، دیت مسلمه. البته بعد در بعضی از فروضش فقط رقبه، تحریر رقبه داره، در بعضی از فروضش دیه هم داره. اینا رو دیگه اونجا در بعضی از فروض گفته اگه در توانش نیست صیام و شهرن. ببینید
دیهش رو باید عاقله شخص
بذاره. بله بله، که دیگه حالا این الان تو زمان ما خراب شده، لذا خودش همینم باعث این مقدار از بین رفتن یه چیزایی شده. بله، که مثلا باید عاقله او این دیه رو بدن، مثلا بچه زاده کشته عموهاش، فامیلای پدری. ولی الان دیگه مسئله بیمه و اینجور داستان ها اومده کلا یه سری این موازنه ها رو به هم زد. مثلا اینکه میگفتن قدیم عموهاش باید جمع بشن این دیه رو بدن، این تو تر و هم خاطر قدیمی ها گفتن که مثلا تفریح و صحرا و اینا رو با دایی برو، اما کار میخوای بری با چی؟ با عموها، چون عموها متکفل تربیت میشدن. درسته؟ عموها هیچ وقت حال نمیدادن، همیشه حال طرف رو میگرفتن. مثلا یه وقت نبیه غلطی بکنه با دیه شو، دایی چی؟ مال کوه و دشت، دشت صحرا و استخر اینا رو با دایی میرفتن. آره، مثلا فامیل پدری، آره اینجوری بود. یعنی عموها یک چیزی داشتن نسبت به تربیت بچه. یا مثلا اگر یکی از مثلا بابای طرف میمرد، خیلی از اوقات عموه میومد این مادره رو میگرفت. یعنی همچنان احساس میکرد چی؟ نسبت به تربیت این بچه ها. الان همین طرف میمیره و همه فقط تسلیت میگن و کبابش میکنن میرن. اینطوری مثلا بچه تحت تربیت عموها هم بود. خب حالا این عاقله و اینا البته داستانشو تو شرح لمعه میخونید. نه نه، اینجا هیچی، ایشون فقط یه اشاره کردن که این دیه رو تو اون آیه قتل خطعی باید عاقله بده، اون تو شرح لمعه میاد. نه اینجا من تو آیه قتل عمد ظاهرن باید بگیم از قلیمه من که تو خود آیه حتی بگی دست اهلش ممکن است تو آیه برات بکشه بیرون. یعنی مثلا بگه تو لفظ خود قصاص تعمد مثلا خوابیده، ممکنه من نتونستم درارم، من فعلا قرینه منفصله دارم. 92 نساء چون حکم قتل خطعی رو مفصل گفته و در اونجا هیچ سخن یک قصاص نیست، اونجا سخن از تحریر و رقبه تحریر رقبه مؤمنه، صحبت از دیه، در بعضی از فروضش فقط تحریر رقبه، در بعضی از فروضش گفته صیام و شهرین متتابعین، اونجا حکم قتل خطعی آمده، اینجا سخن از قتل عمد. پس بحث قصاص اینجا. خب الحر بالحر، این با چه باییه؟ مقابله. پس معلوم شد با مقابله غالبا در بیع و شرائه، در غیر اونم میتونه بیاد. این حر در مقابل حر، والعبد بالعبد، برده در مقابل برده، والانسا بل اونسا، زن در مقابل زن، مفهوم داره. حالا بعدا ان شاء الله تو مباحث فقهی و اصولیش در کتاب قصاص و دیات شرح لمعه آخراش میشه، ان شاء الله اونجا رو بخونید، از اونایی نباشه که برای شما محذوف باشه. خیلی بعد قصاص و دیات بمونه، امروز یکی از مشکلات جامعه ما بعضی دیاته، اصلا دیات تقریبا احکامش نه کسی میدونه، نه تو رساله ها میارن، نه تو جامع المسائل ها معمولا میارن، نه دفاتر زنی میزنی خیلی مسلطن و بسیار مسئله پرکاربردیه. یکی اومده مثلا غیر از پدر در مقام تأدیب زده تو گوش بچه، یا مادر بی‌جهت، بعضی مادرها دست به زن دارن، خیلی هم احکام سنگینی داره ها، صغیر هم که باشه بایستی ولی بر اساس چیزش ببخشه، بر اساس مصالح بچه ببخشه، و اگه مصلحتش نباشه همین خانوم مهریه هایی که میگیره بایستی بده، سکه های طلا رو بده به خاطر این چک هایی که نواخته و این بچه خدمت شما عرض بکنم سیاه شده و سرخ شده و یه موردی بود با همین مسئله دیه درمانش کردم، یه مادری بود و من بچه‌مو زیاد میزنم چیکار کنم، بعد حساب زدم، حساب کتاب دقیق براش کردم، گفتم چقدر سرخ شد چقدر سیاه شد اینقدر سکه طلا میشه، گفت جدی از پای سکه که اومد واسه کلا دست بزنش خوب شد، اینقدر نقشه تأدیبی داره ها، ولی اینا از بس خونده نشد و گفته نشد و قصاص و دیات هم میفته آخرهای شرع دومه و اون قسمت هایی که دیگه ارتقای فقهیش ارتقایی یا انقدر ارث و مفصل میخونن که به اونا نمیرسن، الان میگه تقریبا مسئلهش چیه؟ گمه. انشاءالله شما از اونایی باشید که دقیق بخونید.
یه نفر استفاده بکنه امیدوار بحث عبد داشتن و این چیزا مثلا میگه که اسلام
احسن تو بحث حر و عبد رو حتما این چند تا نکته که میگم مطالعه کنید. یک، حتما بحث بردگی در اسلام. یک، یک کتاب مستقل به نام بردگی در اسلام از شهید مطهری اخیرا چاپ شده 4-5 سال، اینو همت کنید حتما بخونید. دو، ذیل آیه 4 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله حتما تفسیر نمونه جلد 22 میشه نظر قدیم تو ذهنم مباحث مفصلی آورده، مطالبی که بخونید اصلا نشنیدید. اسلام اتفاقا از اون بحثای بسیار بحث عبدانه و حور از اون بحثای سیاسی اجتماعی اسلامه، خیلی بحث مهمیه. اسلام با اینکه با بردگی موافق نبود اما بردگی را به تدریج از جامعه حذف کرد. اگه یه دفعه پیغمبر میومدن اینا حذف میکردن منجر به مرگ بیشماری از همین عبدالله ها میشد. با یک تدریج و با یک سیاست این نشون میده اصلا اسلام یعنی دین سیاست، یعنی اسلام دین سیاسی. این نیست که آقا ما فلان مطلب را قبول نداریم، آقا مثلا اول انقلاب بانک‌ها برای چی به ما میگیرن؟ این بایستی همین الان با یک تدریجی آهسته آهسته، خود قرآن هم میبینید دیگه، مثلا ربا سوره بقره پررنگه، سوره آل عمران، سوره روم، این سه تا سوره آهسته آهسته اسلام میاد. یه سری چیزا رو بایستی تدریجی، یه سری چیزا رو باید سرزرب و اونجا آورده که اساسا خب میدونید دیگه نوع افراد هر چند تا برده داشتن، نه یه دونه، چندین برده. یعنی شاید مثلا اون موقع که اسلام ظهور کرد یه چیزی حدود 70% جامعه برده بودن. اگه اسلام میگه آقا برده‌داری از فردا دیگه چی تعطیل، 70% 80% آدما میرفتن گوشه خیابون، چون اینا وقتی عبد بودن مولا به اینا خونه میداد، مولا از اینا کار میکشید، به اینا چی میگه چیزی میداد، اینا میخوردن نمیرن. با یه تدریجی مثل فرض کن کفارات، تحریر و رقبه دونه دونه، با استحباب که آقا مستحب به انسان که مستحب باید برده آزاد کرده، خود منش اهل بیت علیهم السلام تدریجا آزاد کردن آزاد کردن، تا اونجا تو تفسیر نمونه جلد 22 ذیل آیه 4 سوره 47 میاره که روایتی میاره از امام صادق علیه السلام اگه اشتباه نکنه که همین تفسیر نمونه جلد 22 ذیل آیه 4 سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم داره که هر کس از برده دارد از امروز به بعد این برده بعد از 7 سال خود به خود آزاده. یعنی یواش یواش برای اینا زمینه اشتغال، زمینه خونه سازی، زمینه های اینجوری پدید اومد و لذا دیگه شما از بعد از زمان امام هادی علیه السلام دیگه خیلی نمیبینی مگر برده هایی که توی جنگ در به اصطلاح کافر حربی با حصول شرایطش این مثلا زنی به اسارت در بیاد، این که باز اینم اتفاقا قانون حکیمانه اسلامه که یه زن کافر حربی زدی شوهرشو کشتی، این زن به اسارت در میاد، خب کجا بره بهتر از خونه یه مسلمون که تحت تربیت اسلامی این زن چی بشه؟ مسلمون بشه. غیر از این یه موردش دیگه شما چیزی نداری. لذا اسلام اومد در یه طول زمانی 200 و خورده ای سال آهسته آهسته با سیاست بردهداری رو کلا برچید. من نباید اینقدر وارد می‌شدم، ولی تقریبا خلاصه اون بحث تفسیر نمونه رو به شما گفتم، ولی بخونید حتما چیز مهمی. ولی این آیه اصلا سخن از برده و بردگی نداره، سخن از این استش که حالا که برده وجود دارد آزاد در مقابل آزاد قصاص میشه، نه در مقابل عبد. لذا اگه یه آزاد بزنه عبدو بکشه این دیه داره، ولی اینطوری تو ذهنمه اگه درست بگم میتونن اهل اون عبد یا مولای اون عبد تتمه در واقع دیه رو، نصف دیه رو به خانواده اون حری که کشته بده و خواستاره این بشه که اون حر چی بشه؟ اعدام بشه. لذا این هم یه نقطه ایست. حالا من در مورد حر و عبدش نگم، در مورد انساش بگم، بعد اگه نسبت به اینش نقد داشتید بفرمایید. انسا بل انسا چشم خدمت شما، انسا بل انسا میگه زن در مقابل زن، اینو باز خیلی جا اشکال میکنه. آقا اسلام زن رو کامل حساب نکرده، فلذا اگه زنی زنی رو بکشه قصاص میشه، اگه مرد زن رو بکشه چی؟ این قصاص نمیشه. همین من میخوام بگم اینو نگیم، چون این همین ایجاد شبهه میکنه. بگم پس بیا مردا زراحت میزنن زنا رو میکشن، و این آیه 179 که فرمود لکن فل قصاص حیاتون، این حیات پس مال مرداست، زنای بدبخت نه، اگه مرد میزنه زن رو میکشه قصاص هم نمیشه، نصف دیگه کامل رو میده تمام. نه، خانواده زن میتونن نصف دیگه رو به خانواده همین قاتل بدن، بنابراین این خود این زن نصف دیگه رو بدن به خانواده مرد و خواستار چی بشن؟ قصاص بشن، میتونن. پس ببین همچنان حیاتون اون نصفه رو باز دوباره اونجا میگن، من که تجربهش نداشتم تو مسئله قتل، حالا خدمت شما دوستان دارم میگن که یعنی مفهوم داشت، یعنی مفهومش این شد که آقا نزدن کشتن زنی رو مثلا، و میگن که دولت اون نصفه رو میده که خانواده در واقع اون مرد در معرض چه قرار بگیره؟ قصاص. اینم حالا باز یه نکته ایه که بعضی هم میگن که آقا جمهوری اسلامی ببینید چه قوانین الهی رو تغییر داده. نه، آیه نمیفرماد که کسی نباید این کارو بکنه، بذار میشه، دستو باز گذاشته که یه نفر اصلا از بیرون میاد میگه آقا چی شده؟ میگه آقا زدن خانم کشته، من نصف گیهشو میدم که این به خانواده مرد، به خانواده قاتل، که شما بتونید قصاص کنید.
یه نصفشو میده به خانواده زن، یعنی میگه رفقا ما نظارت کنید،
و کشید یادم چند تا چون من یه سری صحبت می‌کردم،
گفت که اگر زنی کشته بشه نصف دیگر
اینا میدن
که بشه همسنگ دیگه مرد
که برادر بتونن قصاص کنن.
نه،
میگن خانواده
زن. خب این یه بحث دیگه است، نمی‌دونم مثلا اندازه
مرد گیر خانواده، شاید منظور اینه، شاید منظور اینه که شاید منظور آقای خاکپور اینه که به جای اینکه بیان بدن به خانواده اون مرده، این نصف دیگر رو میدن به خانواده این زنه که این مختار باشه. یعنی اگه نداره، چون عدد بالایه دیگه، مثلا 650 میلیون 200 میلیون حالا چقدر دیگه یه آدم چند الان الان دیگه نمیدونیم چند شده، داره باز این 100 تا شده
میشه هزار دینار در این حساب کنیم، خیلی شده هزار دینار، هزار تا دینار در هزار درهم به حساب دیه شده درست فقیه. خب
آها، اینم باز یک شبهه‌ای مطرح میکنن که آها فکر میکنن اگر اسلام اومده مثلا دیه قرار داده برای یک انسان، این قیمت این انسانه. اینم آقایون دقت کنن، آقا اگر یک پاکبان شریف ماشین بزنه بهش با پروفسور سمیعی با آیت الله العظمى الف، اینا همه دیهشون چیه؟ واحده. پس این نیست که کسی بگوید که این قیمت این آدمه، اشتباه نشه، این فقط یک توان اقتصادی به خانواده یه طرفه. توجه دارید تو مباحث مربوط به دیه، مثلا دیه قتل خطریو داره برش میکنم، یه خط قطر خطری که الان هی بحثش مطرح شد، اینا یه بحثای شبه داره. بذار شما همینو که بگی مشخص بگی آقا این خانواده پدر از دست داده، مرد از دست یا پسر از دست داده، فرق نمی‌کنه، مرد نیروی اقتصادی خانه است. خب این یه کمک برای این، نه اینکه تو اسلام اومده باشن مثلا مهندس آلمانی که سالها قبل گفته بودش من ارزش انسان رو بالاخره پیدا کردم، گفتم چقدر؟ گفت 80 مارک به پول اون بدم، بود کلیه‌اش انقدر می‌خرم، قلبش انقدر برمی‌دارم. این واقعا ماتریالیستن. ما مبادا یه وقت قرآن جوری معنا کنیم یا دین جوری برای مردم بگیم فکر کنن دین ما دین ماتریالیستی، بحث انسان که آقا انسان و قرآن خلیفة الله معرفی فرمود و اشرف مخلوقات، ما اینا رو باید بگیم بذار تو بحث. من قتل نفسن بغیر نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا، آیه 31 سوره مائده، اینا رو باید بخونیم. نگاه دین به انسان اینه، این بحث شرف انسان نیست، انسان رو با پول، بحث قدرت اقتصادیه. لذا در مورد زن، چون زن نیروی اقتصادی نیست، دیاش نصفه. مرد چون نیروی اقتصادیه ولو قاتله، الان زده زنه رو کشته، این اگه میخواد جون اون مرد رو بگیره باید چکا کنه؟ نصف دیگه رو باید به او بده، تا به او بده، به قاتل که نمیدن که، به خانوادهش میدن دیگه. اون فعلا اون خانواده، ولی باباش زده آدم کشته، اون زن و بچه چه گناهی کردن؟ عنایت دارید؟ لذا این مناسبات اقتصادیه در بحث گردش مالی خانواده، ربطی به ارزش گذاری رو انسان نداره که کسی بگه زن و نصف حساب کرده. این از آن کجا صداش داره؟ ما یا الله، گفتم کسی بجنود نکنه اومده تو کلاس نمیدونم، این الان تو ذهنم نیست، این ریزکاری های فقهیش متاسفانه تو ذهنم نیست، نمیدونم، چون ما اون قشری هستیم متاسفانه که زمانی که شرح لومه میخوندیم هر کجا به عبد و عمه میرسیدیم متاسفانه مادن این چون الان موضوع نداره نمیخوندن، میپریدن گاهی 20 صفحه 15. شما ها حتما بخونید، ما یه جایی شرفتیم خوندیم ولی ضرر کردیم، ضرر دود شرف تو چشمان، که یه جایی تو فهم قرآن روایات اصلا مهمه، منظومه عبد و عمه رو آدم بشناسه، خیلی جاها مذاق شارع دستشه، ما مذاق رو داریم از دست میدیم. این حرفا چیه که آقا یه الان موضوع نداره، تا تو رسائل مکاسه بشن الان متأسفانه این کاری کردن، یعنی طلب سطح عالی و حوزه رو تموم میکنه، هیچی از عبد و عمه نمیدونه، فقط یه بعدداری بوده، چی بوده، چه احکامی داشته، دین چه نگاهی داشته، هیچیش نمیدونه، هیچ. خیلی خسارت. بگذاریم، نمیدونم آقای محکوف الان مسئله شو نمیدونم. و انسا بل انسا فمن عفی له، اینجا شه که کار داره، فمن عفی له من اخیه شیعون فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدا بعد ذلک فله عذاب الیم. 12 ربع جوابون جمعم خصوصی، اگه بگید بریم شاید بتونیم تا یه ربع درس 9 تموم کنیم، اگه بگید نه آقا ساعت خودت هم داره زنگ میزنه میگه تموم شد، یا فبح میشه دیگه خسته ایم، مثلا دوستان آقای رضایی چشاش داره میاد رو هم، اینا سهرخیزای آره حسابی هم سهر پا میشن، باید دیدم میاد تو حیات هم ورزش میکنن، اومد هم اینجای روستو آره رضا شد دیگه الان وقت قیلوله است، بعد قیلوله علما به طرف گفتم برای چی اومدی حوزه؟ گفت به خاطر خواب قیلوله است، بقیه شغلا ندارن که رضا باید چی با کنیم آقای خاک رو؟
ولی الان ناسی شده،
مثلا لعل
نکرد که قیدونه
داشتی و بعد الان ترکش کنید و بعد برگشت کنید.
ساعت
قیدونه
چند قبل از اون نه یک ساعت، دو ساعت،
نه خود دیگه همین الان تا برید و بخوابید دیگه رو به یک شده تا یک رو باره همیزه. بله این طور که دوستان یعنی کتاباتون رو بستن و اینا دیگه قشنگ عملا اعلام کردن با زبان بالی کرد، شما انسان های بلیغی هستید، شما ها به یه جایی میرسید. خب لذا انشالله ما تا همین الانسا رو تا اینجا به حساب میکنیم، انشالله فردا بتونیم در ساعت اول درس 9 را تمام کنیم. در ساعت بعد آیه ببینید آقا سه تا آیه در مورد وصیته به هم اتصال داره، یعنی تا آخر صفحه 105 رو کار کرده بیاد، چون اگه اون بحث وصیت یه جا دیده نشه ممکنه سوالات و ابهاماتی گفتم بعضی قرائن بعده، تا آخر صفحه 105 رو کار کرده بیاید فردا. ما امید داریم ان شاء الله فردا بتونیم این بحث رو ببندیم. سلام علیکم.